أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تغرر هذا فنقول إن العرفاء قد استلهوا في إطلاق الوجود المطلق والوجود المغيّد على غير ما اشتهر بين أهل النظر. بنای صدر المتحلهین رضوان الله علی در طرح مسائل بر این است که در اوائل بحث به سبک حکمای مشهور وارد بحث می شوند و در پایان بحث نظر نهایی خود را تلفیق با مسائل عرفانی بیان میکنند. در مسئله علت و معلول این چنین بود. بعد از اینکه در مسئله علت و معلول روش حکمای مشهور را تبیین کرده اند، امکان ماهوی را سبب ارتباط معلول به علت دانستند، کم کم برگشتند به معیار ارتباط را امکان فقری که این رفته است دانستن، مسئله علت و معلول را به رابط و مستقل برگردوندن، مسئله ایجاد را به تطور و تشعون برگردوندن، مسئله خلقت را به تجلی ارجاع دادن و مانند آن. همچنین در مرحله وحدت و کثرت با اثبات وحدت حقه حقیقیه و انحصار وحدت حقه حقیقیه در واجب مسئله را به پایان رسوندن و همچنین در مسئله حدوث قدم بعد از اینکه نظر حکما را ترک کردن که حدوث علت احتیاج نیست، امکان ماهوی است، نظر نهایی خود را اعلام کردند، گفتن همونطوری که حدوث نمیتواند عامل ارتباط باشد، امکان ماهوی به شرح ایزن اون هم سبب حاجت نیست، بسیاری از محظوراتی که بر حدوث وارد است بر امکان ماهوی هم وارد است، تنها عامل ارتباط همون امکان فقری است و قهرن مسئله حدوث و قدم که الموجود اما حادث و اما قدیم را به رابط و مستقل برگردوندن، یعنی الموجود اما رابط و اما مستقل. در نوع مسائل الهی این چنین است که اول به سبک حکمای عادی سخن میگویند، در پایان نظر نهایی خود را که عرفان و برهان همراه همه است بیان میکنند و در ختام بحث ها اون مسائل دقیق برهانی را با یافته های عمیق عرفانی در خدمت قرآن خلاصه میکنند. اینجا هم که فصل 12 است و آخرین فصل از فصل های موقف اول است که درباره اثبات ذات حق و اثبات توحید حق، توحید واجب، توحید خالق، توحید رب و این که واجب منزه از ماهیت است و این که واجب منزه از هر گونه شریک است و این که واجب از هر ترکیب منزه است و این که واجب از هر تقسیم مبراست، در خاتمه این موقف در فصل 12 قاعده بسیط الحقیقه را ترک کردن که در کلمات حکما نبود الا اون چه که به طور فشرده از ارسطو به ارث رسیده است و این قاعده بسیط الحقیقه برای نفی ششمین قسم از اقسام ترکیب است که ترکیب از اطلاق و تعیین است و این همون قانونی است که می فرماین ادراکش بر بسیاری از اندیشمندان دشوار است مگر اون حکمایی که از علم لدن برخوردار باشند و قاعده بسیط الحقیقه را هم بر مبنای برهان هم بر مشرب عرفان نظری حل می کنند و در پایان بحث بسیط الحقیقه اون تحلیل برهانی را با این مشاهدات عرفانی در خدمت قرآن تلخیص و پایان می بخشند. در فصل 12 دو مقام مطرح بود، یکی این که واجب الوجود تمام الاشیاست، به کل الموجودات است، یکی این که تمام الاشیا به سمت واجب رجوع میکنند. اگر اولی ثابت شد دومی هم تثبیت میشه. برای اثبات این که واجب تمام الاشیا است و کل الموجودات است، یعنی واجب بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، پس واجب کل الاشیاء است، دو راه را انتخاب شده، یکی راه برهانی یکی راه عرفانی. راه برهانی همین بود که اگر چیزی از اوصاف کمالی از واجب سلب بشود حیثیت وجودی غیر از حیثیت سلبی خواهد بود، اون می شود مرکب و اگر مرکب شد بسیط نیست. اون بیانی که در کتاب شریف مشاعر داشتن و همون بیان به صورت تعلیقی مبارکه استاد علامه طباطبایی در آمد این بود که در مشعر ششم از منهج اول از الهیات بالمعنی الاخص از کتاب شریف مشاعر این چنین فرمودن فعلم ان کل موجود سلب عنه امر وجودیون فهو لیس بسیط الحقیقه بل ذاته مرکبتون من جهتین جهتین بها هو کذا، یعنی امر اثباتی، و جهتن هو بها لیس کذا، یعنی امر سلبی، فب اکس نقیزه کل بسیط الحقیقه هو کل الاشیاء، یعنی هر چیزی که صفتی از صفات کمالی از او مسلوب است او مرکب است و هر چی که مرکب نیست چیزی از او سلب نمی شود، پس او بسیط است و چیزی از او سلب نمی شود، فهو کل الاشیاء. همین معنا را با مبانی و مبادی برهان عرفان بیان میکنن. برای اینکه این مبانی عرفانی جای گزین بشود و خوب جا بیفتد، مقدمی را به عنوان فرق بین بشرط لا و لا بشرط در مفهوم و فرق بین مطلق و مقید مفهومی و علم حصولی ذکر کردن. اونگاه میفرمایند اذا تقرر هذا فنقول ان العرفا قد استلهوا في اطلاق الوجود المطلق والوجود المقيد على غير ما اشتهر بين اهل نظر. بین اهل نظر و اهل برهان وجود خاص است و وجود مضاف است و وجود مطلق. وجود خاص همون وجود شخصی و خارجی است، وجود مضاف همون حسه است که مفهوم مضاف است، اونطور که تقید جز باشد و غیر خارج و تقید هم به ما انه تقید جز باشد، مطلق هم همون مفهوم جامع وجود است. ولی پیش عرف ها مطلق معنای مفهوم جامع نیست، به معنای حقیقت نامحدود است که هیچ حدی از حدود وجودیه در اون نیست. مقید یعنی وجود و حقیقت محدود. این اطلاق و تقیید در عرفان ناظر به حقیقت خارجی است، اون اطلاق و تقیید ناظر به مفهوم ذهنی است. عرفا قد استله فی اطلاق الوجود المطلق والوجود المقید الا غیر مشتهر بین اهل نظر. خود اهل نظر احیانا یک اصطلاحی درباره وجود محیط دارن، درباره وجود کلی دارن، در فلسفه اشراق میگن عقول کلیه، کلی در اونجا به معنای وجود سعی است، نه کلی مفهومی. اگر میگوین کلی یعنی کلی سعی است، و اگر عارف میگوید وجود مطلق یعنی حقیقت نامحدود، نه یعنی مفهوم جامع. فإن الوجود المطلق عند العرفاء عبارتون، از اون حقیقتی که لا یکون محصورا فی امر معین محدودا به حد خاص، یعنی حقیقت نامحدود. اما والوجود المقید بخلافه، یعنی حقیقتی است محدود و اون مرتبه حدی مقوم است، مثل حقیقت انسان، حقیقت فلک، حقیقت نفس، حقیقت عقل، نه ماهیت اینها، حقیقت اینها یعنی وجود اینها. پس وجود مطلق یعنی حقیقت نامحدود، وجود مقید یعنی حقیقت محدود. چون نامحدود محیط بر محدود است، ممکن نیست مطلق واجد مقیدها نباشد، ممکن نیست مطلق واجد همه مراحل تقیید نباشد، زیرا اگر یک مرحله را فاقد باشد خود مقید است نه مطلق. و ذلک الوجود المطلق هو کل الاشیاء است، یعنی همه مراحل را داراست، زیرا اگر بعضی از مراحل را فاقد باشد محدود است، یعنی در اون مرحله نیست و بیرون از اون مرحله هست، به این با اطلاق سازگار نیست. و ذلک الوجود المطلق هو کل الاشیاء علی وجه ابسط، نه اینکه اشیاء به نعت کثرت در اونجا باشن سبحانه و تعالی، بل علی نعت ابسط. و چون هیچ نسبتی در عالم با الله شریک نیست، نمی شود مثل برای او دانست. اما برای تقریب به ذهن به عنوان بیان آیت می شود مثال ذکر کرد. همونطوری که حقیقت علمی اجتهاد به نحو ابسط همه مسائل را زیر پوشش قرار داد، تمام قضایای ایجابی به سلبی، همه مسائلی که در فروعات گوناگون مطرح است، در ملکه اجتهاد به نحو لف، به نحو اعلا و ابسط حضور دارند. و ملکه اجتهاد اگر میگویند بالقوه علوم کثیره است، قوه در برابر فعل نیست، بلکه قوه در اینجا همون فعلیت است، یعنی قدرت. یک وقت میگوییم این شخص قوه اجتهاد را دارد، اینجا قوه یعنی در برابر فعلیت، میتواند ملکه اجتهاد تحصیل کند. یک وقت میگوییم ملکه اجتهاد قوه فروعات کثیره است، بالقوه است، یعنی قدرت و هیمنه بر فروعات کثیره دارد، ذو القوه المتین است بالقياس الى الفروعات الكثيره. و ذلك الوجود المطلق هو كل الاشياء على وجه ابسط. و تلفیق برهان و عرفان ایجاب می کند که این را بر مبنای علت و معلول بیان کند. استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این تعلیق مبارکشون دارن که بنا بیانه على علیت المطلق للمقید والعلت واجدت لکمال معلوله، این بیان را که مطلق واجد مقید است بر مبنای اینکه مطلق علت است و مقیدها معلول و هر علتی کمالات معلول را داراست، پس مطلق همه کمالات مقیدها را و معالیل را داراست. با استمداد از مسئله فلسفی ثابت کردند که مطلق همه حقایق مقیدها را داراست. اونگاه فرمودن این بیان گرچه تام است، لیکن اون کرا که ما در تعلیقه سابق بیان کردیم اشرف مسلکن و اعم نفعن، این تعلیق همان بود که قبلا اشاره شد در ذیل صفحه 110 بیان کردن که فرمودن مرخص البرهان، و این به عرض رسید خلاصه تعلیقه مبارکه استاد همان است که صدر المتعلهین در مشعر ششم از منهج اول در وجود حق تعالی در کتاب مشاعر صفحه 50 بیان کرد. صدر المتعلهین که این نظر عرفانی را با برهانی تلفیق می کند، بعد از آن است که مسئله علیت را در خاتمه مرحله علت و معلول از مسلک حکمای مشاء به مشرب عرف ها پیاده کرد و علت و معلول را به رابط و مستقل ارجاع داد و علیت را به تشعن و تطور ارجاع داد و فرمود علت به جای اینکه معلول را ایجاد کند متشعن به شأن علت می شود، نه به طور تجافی سبحانه و تعالی بل به طور تجلی که فلما تجلا ربه للجبل، یا بیان امیر المؤمن علیه السلام در نهج که فرمود خدا تجلا لهم فی کلام لعباده فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، یا در بیان امام ششم سلام الله علیه در حدیث زراره که سوال کرد اون غشیه ای که شامه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در حین تلقی وحی میشد چی بود که در توحید صدوق آمده، فمود زاکه ازا تجلل الله له. اگر علیت به تجلی برگشت اونطوری که کتاب و سنت تفهیم کردن، نه به نحو ایجاد مباین بینونت ازلی، بل به نحو ظهور در آیات به این معنا برگشت، اونگاه میتوان مسئله اصلاح و تغییر عرفان را با علت و معلول حکیم نزدیک هم ذکر کرد و یکی را طریق دیگری قرار داد. فذلک لأنه تعالی اون مطلق فاعل و کل وجود مقید از طرف نظام فاعلی و کماله از طرف نظام غایی، هو الاول است و هو الاخر، و مبدأ و کل فضیلتین اولا به تلک الفضیله من ذل مبدأ، اون مبدأی که این فضیلت وجودی را به یک شیء اعطا کرد در واجد بودن اون فضیلت از خود اون شیء که گیرنده این فضل است اولاست. این اولای تشکیکی است نه اولویت مفهومی و ماننده آن. بر اون مبنا فمبدأ کل الاشیاء و فیاضها یجب ان یکون هو کل الاشیاء على وجه ارفع و اعلا، به نحو حمل حقیقت و رقیقت که خلاصش رو استاد رضوان الله علی در تعلیقه صفحه 110 بیان کردن. در حمل شایع محمول با هر بعدی که دارد بر موضوع هم می شود، هم بعد سلبی هم بعد ثبوتی. وقتی گفته می شود زیدون انسانون، هر چرا که انسان دارد زید دارد و هر چرا که انسان ندارد زید ندارد. انسان با بعد ایجاب و سلب بر زید هم می شود، ولی در حمل حقیقت و رقیقت، رقیقه که مقید است بر حقیقه که مطلق است که حمل می شود، فقط از بعد کمال و بعد وجودی حمل می شود نه بعد نقص. رقیقه از اون چیز که چیزهایی را فاقد است بر حقیقت حمل نمی شود، بلکه از اون چیز که واجد است بر حقیقت حمل می شود. اونگاه برای تقریب ذهن نمونه هایی از کم و کیف به مانند اون ذکر میکنند. این که میگویم چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، تمام مراحل نازله و وسطا را عدد صد داراست، اگر 10 خصوصیت وجودی دارد در 100 هست، اگر 40 و 50 کمالات وجودی دارند در 100 هست، ولی 10 که از 20 ممتاز است، که این میز یک طرف است نه دو طرفه، 10 از 20 جدا نیست، 20 از 10 ممتاز است، زیرا 20 چیزی را دارد که 10 ندارد، نه اینکه 10 از 20 ممتاز باشد، چون چیزی را ندارد که مابل امتیاز او باشد. علا ای حالین، این حدود عدمیه هر کدام گرفتار یک نقصی هست و این نقص ها که لازمه این حدود است کنار می رود و اون متن کمالات وجودی را اون مرحله عالیه که صد است داراست، در کم متصل، کم منفصل، در کیفیت ها همه این چنین است. لذا چند مثال ذکر می کنن که اونها خیلی مهم نیست. فبودن فکما ان السواد شدید یوجد فیه جمیع الحدود ضعیفت سوادیت التی مراتبها دور مرتبت ذالک شدید علا وچین ابسد، همه مراتب ضعیفه و متوسطه در مرتبه شدیده هست، منتها نپراکنده بل با بساطت. و کزل مقدار العظیم، در کم یوجد فیه کل المقادیر التي دونه من حیث حقیقت مقداریتها لا من حیث تعینات العدمیه من النهایات والاطراف. اگر مقدارهای محدود که از دو طرف محدود است بعضی از ابعاد را ندارد، اون مقدار را که دارد در مرتبه مقدار عظیم حضور دارد و جمع است، اون مقدار را که ندارد این نداری او نباید در مرحله بالاتر باشد. پس مقدارهای متوسط و ضعیف از اون حیث که دارای کمال وجودیان در مرحله بالاتر جمعن. مثلا فالخط الواحد الذی هو عشرت از رو، خطی که 10 ذراع است، یشمل ذراع من الخط، شامل یک ذراع می شود، و ذراعین من الخط و 9 اذرع من الخط، همه این ذراع ها را علی وجه الجمعیت الاتصالیه داراست. و این لم یشتمل علی اطراف هل عدمیت التي یکون لها عند الانفصال انزال کل وجود الجمعی، اگر این خط 10 زیرائی به چند خط چند زیرائی تقسیم بشود و این زیراهای 10 گانه که یک جا جمعن از این خطی که جامع است جدا بشوند، یکی خط 1 زیرائی بشود، یکی خط 2 زیرائی بشود، یکی خط 9 زیرائی بشود، یکی خط 4 زیرائی بشود و مانند آن، اینها به استثنای اصل وجود خط یک فقدان های اینها را محدود کرده است که از دو طرف محدودند. خط 2 زیرائی فاقد مرحله زیرائی 3 و 4 است. این حدود عدمیه که اندل انفصال از اون مجمع و از اون جامع ظهور می کند، اینها نقص است و این نقص ها در جامع حضور ندارد. و این لم یشتمل اون خط جامع علا اطراف هل عدمیت التي یکونو برای این خطوط اندل انفصال، انفصال این خطوط انزال کل وجود الجمعی، و تلک الاطراف العدمیتو، اینها نه در حقیقت این خط دقش دارن نه در واقعیت این خط جزئی، چون عدمن. و تلک الاطراف العدمیتو لیست داخلتن فی الحقیقت الخطیت التي، که خط طول است، اون کمی که در یک بعد قابل قسمت است خط نام دارد، هی طول المطلق، حتی لو فرزم وجود و خط غیر متناهن لکان اولا و الیق به ان یکون خطن من هذه الخطوط المحدوده، زیرا او گرفتار نقص نیست، محدود به حد عدمی نیست. این اولا و الیق اولویت وجودی و تشکیکی است، نه اولویت مفهومی. و این نماهیه یعنی این اطراف عدمی داخلتون فی ماهیت هذه محدودات ناقصه، اون هم نشونده محدود بودن مرتبه است، نه در متن حقیقت راه داشته باشد. لا من جهت حقیقت هل خطیه، در جهت حقیقت خطیه اونها راه ندارند، بل از جهت ماهیت محدوده اونها مأخوذند. بل من جهت ما لحقها من النقائص و القصورات، این اطراف عدمی اون مقداری را که دارد نشون نمی دهد، اون مقداری را که ندارد بیان می کند، بیان می کند که چیزهایی را اون ندارد و نداشتن که واقعیت نیست. نمونه دیگر، و کزل حال فی سواد شدید، که همون مثال اول بود، و اشتمال سواد شدید علی السوادات التی هی دونه پایین تر از اوست، و همچنین در کیفیت لمسی فی الحرارت شدیده و اشتمالها علی الحرارات ضعیفه. اینها مثال، اما ممثل یک مثال مفهومی زدن در حد نوع متوسط و نوع اخیر، یک مثال ساده عرفی زدن در حد کم و کیف، یک تحلیل فلسفی کردن از این نظر که فاعل شی حقیقت اون شی را داراست و غایت شی حقیقت اون شی را داراست. اگر ما اون تحلیل فلسفی را با اون دیدی که در خاتمه مسئله علت و معلول علیت را به تشعن حل کردند ببینیم، این کاملا قابل تطبیق است با اصلاح و تغییدی که عارف میبیند و مشاهده میکند. کم کم بعد از این که این عرفان و برهان را تلفیق کردن، در خاتمه این بحث قاعده بسیط الحقیقه را میخواهند به خدمت قرآن حل کنند. فها کذا حال و اصل الوجود و قیاس و احاطت الوجود الجمعی الواجبی لذی لا اتممن، احاطه دارن بالوجودات المقیدت المحدودت به حدود که یدخلو فیها اعدام و نقائص، که این اعدام و نقائص خارجتون عن حقیقت الوجود المطلق داخلتون فی الوجود المقید، فتحصل ان المطلق واجد للمقيد، ان الصرف واجد للمشوب، و ان الصرف محمول على المشوب بحمل الحقيقه على الرقيقه، و ان المشوب محمول على الصرف بحمل الرقيقه على الحقيقه، ان المقيد محمول على المطلق بحمل الحقيقه على الرقيقه، نه به حمل شایه. اونگاه استیناس قرآنی دارن بعد از اون برهان و اون عرفان، فرمان و الیه الاشارتو فی الکتاب الالهی که ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناهما. یک عالم فیزیک از کریمه طوری استفاده میکنه، یک اخترشناس و یک حیوی و یک طبیعیدان از آیه کریمه طوری استفاده می کند، و یک حکیم الهی از این کریمه اون طور استفاده می کند.
یک اخترشناس و یک حیوی و یک طبیعی دان از آیه کریمه طوری استفاده می کنند و یک حکیم الهی از این کریمه اون طور استفاده می کنند که همه این حقایق از مخزن الهی نازل شدن. طبق آیه سوره حجر که ام من شن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این سماوات و الارض از اون مخزن غیبی تنزل کردن، اونجا مجمل و متحد بودن، اینجا مفتوق و باز شدن. ان السماوات و الارض کانتا در یک رتبه رتقن و مبسته بودن، ففتقناهما بعد فتح شدن و تکثیر شدن. و رتقو اشارتون الى وحدت حقیقت الوجود الواحد البسیط، و الفتقو عبارتون ان تفصیلها و الفتق تفصیلها، یکی را سما میکنند، یکی را عرض میکنند، یکی را عقل میکنند، یکی را نفس، یکی را فلک، یکی را ملک. و این کریمه که فرمود قوله تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی ریشه تمام موجودات حی همون آب است، یعنی یک حقیقت است که تمام موجودات زنده از اون حقیقت حیات نشأت میگیرن. و حل الماء الحقیقی، این قابل تطبیق هست، نه اینکه منظور کریمه همین باشد به بس. حکیم در کنار این معدوبه الهی این چنین استفاده می کنند، دیگران در کنار این معدوبه طور دیگر استفاده می کنند، مصادیق ما فرق می کنند، نه حصر آیه در این معنا باشد ولا غیر. و هل الماء الحقیقی الا رحمته التي وسعت كل شيء و فیض جوده المار على كل موجود. در اول بحث اشاره شد که دو مقام اینجا مطرح است، یکی اینکه واجب الوجود کل الاشیاء است، اینکه الیه یرجع الامور کلها. در خلال این بحث فرمودن او هم مفید است هم کمال، هم مبدا است هم غایت، بنابراین جمیع اشیاء به این غایت و به این کمال نهایی برمیگردند. اونگاه فرمودن چون همه اشیاء آیات حق تعالی هستند و حق تعالی وجودش این علم و قدرت است، پس آیات عالم آیات هستی علیم حکیمن. وقتی آیات هستی علیم و حکیمن که نشانه علم و حکمت در همه اینها ظهور کند، وقتی نشانه علم و حکمت ظهور میکند که هر مرتبه به نوبه خود علم و حکمت باشد، لذا شعور عمومی در سراسر عالم ظهور دارد. قرآن کریم یک شعور رقیقی برای همه موجودات قائل است. این که می فرماید در قیامت دست و پا شهادت می دهند، به جلود شهادت می دهند، اونجا جای ادای شهادت است نه جای تحمل. پس در دنیا تحمل می کنند و می فهمند و در قیامت ادا می کنند. و این که در کریمه ام من شئن الا یسبحه بحمده فرمود همه موجودات در تسبیحند، به طور حصر هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح است. و این لسان قوی تر از لسان یسبح لله ما فی السماوات، سبح لله ما فی السماوات و دیگر آیاتی است که تسبیح را به همه موجودات نسبت می‌دهد. این آیه می‌گوید معرفت و شعور سراسر جهان هستی را در بر دارد. و کما ان الوجود حقیقت واحدت ساریت فی جمیع الموجودات منتها علی التفاوت و تشکیک بالکمال و نقص، فکذا صفات الوجود صفات حقیقیش التي هی العلم و القدرت و الارادت و الحیات، این صفات حقیقیه هم ساریت فی الکل سریان الوجود، نه به نحو حلول که قبلا فرمودن محال است، نه به نحو اتحاد که قبلا فرمودن محال است، نه به نحو وضع و محاذات که قبلا فرمودن محال است. علی وجه یعلمه الراسخون، در اونجا فرمودن سبحانه و تعالی ان یشارکه شیء فی معنا چون لیس کمثله شیء، علی وجه یعلمه الراسخون. بنابراین فجمیع الموجودات حتی الجمادات حیتون عالمتون ناطقتون به تسبیح، شاهدتون لوجود ربها، عارفتون به خالقها و مبدعها، کما مر تحقیقه فی اوائل سفر الاول. در بسیاری از موارد می‌فرمایند علم حضوری در سطح ماده نیست، اونجا که به روش قوم سخن می‌گویند، اونجا که به روش خاص حکمت متعالیه بحث می‌کنند و اون عرفان را با برهان و برهان را با عرفان تلفیق می‌کنند و هر دو را در خدمت قرآن تلخیص می‌کنند، شعور عمومی سراسر جهان هستی را تثبیت می‌کنند. چیزی نیست که در عالم نفهمد و نبیند، چیزی نیست که در عالم شاهد جلال و جمال حق نباشد، چیزی نیست که در یوم القیامه سخن نگوید، چیزی نیست که در یوم القیامه اون کراهی در دنیا تحمل کرده است اظهار و ابراز نکند. کما مر تحقیقه فی اوائل السفر الاول و الیهل، یعنی به سریان شعور عمومی الاشاره به قولهی که فرمود و ام من شئن الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمی فهمید یا لا یفقهون تسبیحهم، یعنی اونها به تسبیح خود علم ندارن. لأن هذا الفقه و هو العلم بالعلم، این لا یفقهون تفسیر کردن، منتها علم به علم ندارن. لأن هذا الفقه و هو العلم بالعلم لا يمكن حصوله الا للمجردين عن قواش الجسمیت والوضع والمکان. به اونها این تجرد تام را ندارن تا علم به علم داشته باشن، احاطه به حضور داشته باشن، ولا اصل حضور را دارن. این بحث را تا اون اندازه که لازمه این فصل بود و در خور این فصل بود اینجا تبیین شده، و اگر در مقام فیض حق رسیدیم اون نظر خاصی که این صدر المتعلهین در شرح اصول کافی راجع به بیان داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه، که این هوه به کی برمیگردد، مال کدوم مرحله است، در اونجا به خواست خدا تبیین خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.